أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونصدقهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. در آیه قبل فرموده بودم به این که معجزاتی که برای تثبیت نبوت و رسالت یه پیامبر است آوردن او لازم است. معجزاتی که در تأیید این مطلب سودمند است آوردن اونها نافع است. اما معجزات پیشنهادی که اگر عده اون را ترک کردن ما وقتی اون را میاریم که حتما ایمان بیارن، وگرنه ممکن است عذاب الهی به دنبال او باشد. زیرا آیات الهی را اهانت کردن، تحریف کردن، به استهزا گرفتن کیفر را به همراه دارد. این سه بخش را قبلا فرمودم. به ما منعنا ان نرسل للآیات الا ان کذب بها الاولون. به جریان ناقه صالح سلام الله هم ذکر کردن. اونگاه فرمودن به این که ما بعضی از مطالب را به شما ارائه کردیم و در عالم رؤیا به شما منتقل کردیم، شما هم برای مردم بیان کردیم، اما اینا ایمان نیاوردن، به جای ایمان اهانت کردن، کفر ورزیدن و مانند اون. فما یزیدهم الا طغیانا کبیرا. بنابراین لازم نیست هر چه اونها پیشنهاد دادن با عمل بکنیم. پیشنهادهایی که مردم مشرکان حجاز ارائه کردند که پس از دیگری در همین سوره مبارکه اسراء خواهد آمد که شما توسعه بدید این زمین را، با کوههای حد کنار بره یا دارای باغها و نهرهای مادی باشید و مانند. خب این آیه پربرکت چند نظر بخش داشت. بخش اولش به از غل نالک این ربک احاق بالناس یه معنای روشن دارد. بخشای پایانی این آیه که به نفرده هم فما یزید هم الا طغیانا کبیرا، این هم معنی روشن دارد. قمده این منصر محوری آیه است که در وسط قرار گرفت و این است که به ما جعلنا رؤیا التی اریناک الا فتنة للناس این یک و شجره الملعونه فی القرآن این دو. آیا این شجره که منصوب است حتی بر فتنه است؟ یعنی ما این رؤیایی را که به شما ارائه کردیم این را فتنه و آزمون قرار دادیم یک، این را شجره ملعونه در قرآن قرار دادیم دو، که آیا اکبر فتنه یا اکبر رویاست؟ ما جعلنا رؤیا التی ارینا که الا فتنه للناس و ما جعلنا الشجرة الملعونة فی القرآن الا فتنه للناس. بر تقدیر یک شجره ملعونه در قرآن باید تثبیت بشود، بشم اون رؤیا، اون رؤیایی که فتنه و آزمون مردمی رو به همراه دارد. اون چند رؤیایی که در قرآن کریم ذکر شده است، در سوره مبارکه انفال، در سوره مبارکه فتح، این در مدینه اتفاق افتاد. گرچه ممکن است در مکه اتفاق بیفتد و نقل بشود، منتها وقوعش در مدینه باشد، اما خب بعید است با تعبیر به فعل ماضی. پس رؤیایی که در سوره مبارکه انفال هست یا در سوره مبارکه فتح هست نمیتواند مصداق این رؤیا باشد. بله خوب، اون در خود کنعان رؤیا را به عرض پدرش رسون، فرمود این که تو این رؤیا را برای برادرانت نگو، انهم یکیدون لک کیدا. این رؤیا در کنعان اتفاق افتاد و راجع به آینده بود و در مصر هم که آینده جریان کنعان از واقع شد. این نظر طبیعی است دیگر، که رویا مربوط به حادثه است که بعد پیش می آید و انسان در عالم رویا او را می بیند بعد اتفاق می افتد. مثل رویای سوره انفال، مثل رویای سوره فتح، این هم همین طور است دیگر. در سوره فتح همون دقیق صدق الله رسوله رویا بالحق که تدخلون در بسیار حرام آمنین محلقین روستان و مقصرین انشاءالله. بعد هم در حیرزمندانی در وارد مکه شدن. در جریان جنگ بدر هم قبلا خواب دید، بعد هم اون خواب در خارج واقع شد. این امر طبیعی است. اما در مکه آیه نازل بشود راجب خوابی که بعدها پدید می آید، نه تعبیرش یا تعبیرش بعد پدید می آید اصل خود خواب در مدینه اتفاق افتاده، این درست نیست، مگر اینکه ثابت بشود که در مکه همه این صحنه‌ها رخ داد، یعنی رویا در مکه واقع شد گرچه تعبیرش در مدینه تعبیرش در مدینه باشد. خب و ما جعلنا رؤیا التي اریناک الا فتنه للناس و شجره ملعونه در قرآن که طبق قرائت معروف منسوب است. برخی ها این شجره را رفت و رفت خوندن گفتن و شجره ملعونه فی القرآن، هم این یا فتنتون خبر او، یا این هم لا یزیدهم الا عذاب و مانند آن است. البته اثبات این قرائت رفت باید با حجت همراه باشد که نیست. میمونه همین قرائت نزد که این بشجره یا اتی بر فتنه است یا اتی بر رویا. و ما جعلنا رویا التي اریناک الا فتنه و ما جعلنا شجره الملعونه فی القرآن الا فتنه. ما درختی داشته باشیم که در قرآن با لعن ذکر شده باشد نیست، مگر اینکه در این لعن در معنی مذمت بگیرن کما ذهب الیه بعضون که ملعونه یعنی مذموم است. و شجره زقوم در قرآن مذموم شده انها طعام الاثیم و اون شجره که تخرج فی اصل الجحیم اون هم مذمت شده است که مانند اون. اگر ملعون به معنی مذموم باشد، این گونه از شجره ها که در جهنم مستقر هستند اینا مذموم است. بعضی ها گفتند به این که لعن بس به حال متعلق موصوف است، شجره ملعونه یعنی شجره ای که آکل او به طائم او ملعون است، این بس به حال متعلق موصوف، این هم شاهد می. بله، حالا اون روایت هم میخونیم به خواست خدا، روایت متعددی هم اگر یا وصف به حال متعلق موصوف هست که و شجره ملعونه یعنی قائمش و آکلش ملعون هست، یا لعن به معنی بدمزگی و تلخی و امثال زارک هست که میوهش ملعون هست یعنی بدمزه هست، یا لعن معنی لغوی او مراد است که لعن یعنی دور، ملعون یعنی دور، لعن یعنی دوری، لعنه الله یعنی ابعده الله. چون این شجره در دورترین نقطه جهنم که تخرجو فی اصل الجحیم اونجا رویده می شود، از این جهت ملعون است یعنی بعید است. خب می دونید این هم با تکلف هم راه است. لعن که می گوید دور از رحمت خدا. باید یه شجری داشته باشیم که در قرآن کریم اونها را به عنوان ملعون یعنی دور از رحمت خدا یاد کردن. خب رویایی باید باشد این چنین، شجری هم باید باشد اون چنان. تو بحث های قرآنی به صورت شفاف ما یه رویایی داشته باشیم که فتنه للناس باشد، شجری داشته باشیم که ملعونه در قرآن باشد، این نیست. برخی ها گفتند این که رویا همون جریان معراج است به سه وجه که دو وجهش در بحث دیروز گذشت. این رویا فتنتن للناس است، منتها این شبه را که معراج رویت بود نه رویا، اونا اینجوری پاسخ دادن که رویا و رویت معنای واحد است، البته این ثابت نشد. این یک. وجه دوم این بود که چون این معراج در شب اتفاق افتاده است، از این جهت به رؤیا تعبیر شده که این هم ناتمام است. وجه سوم این است که چون مشرکان این رو نمیپذیرفتند، میگفتند شاید شما خواب دیدی، این رؤیا از این جهت تعبیر به رؤیا شده، این هم ناتمام است. حالا یه پرانتز اینجا باز کنیم که مربوط به بحث آیه نیست، اما یه بیان نورانی از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم رسیده است که فرمود ما اوزی نبیون مثل ما اوزید، هیچ پیامبری به اندازه من اذیت نشد. تو مستحضری طبق بیان نورانی قرآن کریم حضرت نوح سلام الله علیه 950 سال در بین قومش به هدایت و رهبری مشغول بود، نه اینکه عمر اون حضرت 950 سال بود. 950 سال توزیع رسالت او به زمان نبوت بود که لب سفیه الف سنه الا خمسین ها، عمر مبارکش البته بیش از این ها بود. خب وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود هیچ پیامبری به اندازه نشد، گرچه روح اون حضرت لطیف بود، هرچه روح لطیف تر باشد حساس تر است و رنگ بیشتر است، اما اگر کسی پیامبر خاتم بود کما هو الحق، تا روز قیامت هر بی ادبی نسبت به ذات مقدسش بشه این اذیت است. الیام که شما ببینید در جهان سخن از کاریکاتور حضرت ابراهیم و نوح اینا نیست، اگر یه اهانتی است نسبت به مبارک پیغمبر اسلام، حضرت از حال و آینده و گذشته خود تبرداد تا ما اوزی نبی و مثل ما اوزی. یکی از بدترین اذیت های اون وجود بارک پیغمبر این است که این روزها شما میدید در بعضی از آثار هست که وجود بارک پیغمبر به استثنای علوم الهی، اسرار الهی، عبادات، عقاید و احکام دینی، نماز، روزه، امثال ذلک، در مسئله انسان شناسی، زمین شناسی، کیهان شناسی، ستاره شناسی، امثال ذلك، علم او در سطح همون اعراب جاهلی بود، معاذالله پیش از این علمی هم نداشت. لذا اگر سماوات سبع بعد زمینی رو خبر داد بعد معلوم شد اشتباه بود، برای اینکه او اصلا درکش بیش از این مقدار نبود، معاذالله اینها جزء بدترین آزار وجود مبارک پیغمبر است. اولا شیعه و سنی همه نقل کردن که وجود مبارک حضرت بود انه مدینه طلعه، عرب جاهلی قریه جاهلیت است، این مدینه العلم است، هل تستوی مدینه العلم بل قریه الجاهله، این نزهزه بود، این با او یکسانه چیه؟ جریان آسمان های هفتانه قبل از جریان بطلمیوس، امثال بطلمیوس، اولا اونها اقدمیم به صورت ریاضی مطرح می شدن، مدار رفت می شدن، نه جرم جسم فلک، اقدمیم اینطور بودن. بعد کم کم قدما در اثر همه این ترسیم سبزینا کم کم به صورت حجم و حجم تعلیمی و ریاضی در آمد، از حجم تعلیمی به صورت جسم طبیعی در آمد، اونگاه مسئله ستاره شناسی و مسئله کیهان شناسی و مسئله کرات دیگر، بالاخره آسمان شناسی، از مسئله ریاضی و مسئله طبیعی منتقل شد که این جسم آیا آب داره، آیا خاک داره، آیا حیات ممکن است مانند داره، این مسئله طبیعی است نه مسئله ریاضی. این که خاکهای کره ماه رو میگرن، خاکهای فرون کره رو میگرن، میارن اینجا ارجو میکنن، بررسی میکنن، آزمایش میکنن، ببینن حیات درش هست یا نه، آیا آب توش هست یا نه، آیا من ممکنه کسی زندگی بکنن، این مسئله طبیعی است، این مسئله ریاضی نیست. منظومه شمسی، کرات و آسمان‌ها یه حساب دارد، خصوص این اجرام مشخص حساب دیگه. قرآن کریم همه اینها را فرمود تو آسمان اول است، در حالی که تحقیقت بطلمیوسی اینجور نبود، گفتن قمر است و عطارد و زهره و شمس و مریخ و مشتری و زحل، این هفت کوکب سیار و این هفت ستاره با همین نظم و ترتیبند، آسمان هشتم مال ستاره های ثابت است، آسمان نهان که از او به فلک اسفت و فلک الافلاق و معدلین ها را امثال ذالک یاد می کردن، می گفتن همونطوری که کلمه اطلس بی نقطه است، آسمان نهم هم مثل کلمه اطلس بی ستاره است، او معدلین ها را و فلک الافلاق است و امثال ذالک. این حرفای بطلمیسی بود. اما قرآن کریم فرمود همه این ستاره های سابق فیاد تو آسمان اول است. انا زینا السماء الدنیا به زینت نل کواکب و به قرات نخرا به زینت کواکب. همه این کواکب این جای محل و اسلام همه شون تو آسمان اول است. اونا برای این اجرام حرکت قاد نبودن، در حالی که قرآن کریم درد کلان که فلکه این اسفه بود. اونا راه قبول نبودن، در اینکه قرآن دارد که سبع ترائب. اونا راه قبول نبودن، در اینکه قرآن دارد بستما زیاد و حبوب. حبوب جمع حباک است، حباک یعنی راه. اونا راه قبول نبودن، حرکت قبول نبودن، قرآن دارد بشمسی تجیز مستقن لله. صدر ساقه قرآن برخلاف حیات بطلبیتی است. اما اون چی که به ایزای پیغمبر برسن بلده و سلم برمیده اینه. وجود مبارک حضرت به اتفاق شیعه و سنی این دو سنت قطعی است که معراج رفته، قدم به قدم اینها رو طی کرده، قدم به قدم از آسمان ها با خبر. آسمان اول چیه؟ آسمان دوم چیه؟ آسمان سوم چیه؟ معنای اول دوم چیه؟ معنای سوم چهارم چیه؟ آیا ملکی است یا ملکوتی است؟ قدم به قدم اینها رو طی کرده، به قول نظامی چنان رفته باز آمده باز پس که ناید بر اندیشه هیچ کس. و کسی بگه این با عرب جاهلی یکسان، اطلاعش نسبت به قیام شدسی یکسان، این میشه ایزا که ما او زیر نبی و مثل ما میدی. حالا اون که هلندی و دانمارکیس کار کاسر بکشه از او توقعی نیست، اما بر اثره کسی در این محیط باشه و بگه معاذالله علم پیغمبر نسبت به کیهان شناسی در حد علم اعراب جاهلی، این هیچ کدام از انبیا آسمان ها نرفتن، هیچ کدام از بشر نرفت و نخواهد رفت، این قدم به قدم آسمان ها رو طی کرد. برفتر هم معراج روحانی باشد، بالاخره حضرت با روحش به همه این منطقه ها اشراف پیدا کرده. حضرت بگه این اطلاعش از کیهان و آسمان شناسی و ستاره شناسی در حد عرب جاهلی بود. ما همه این پرانتز بسته. قرار اینه که اینجور از فرمود ما اوزی نبیون مثل ما اوزی. همینطور هم هست دیگر. هیچ پیامبری مثل اون حضرت تا روز قیامت حضور ظهور ندارد. هر گونه اهانت و بیادبی هم بشه نسبت به ذات مقدسی اون حضرت هست و هیچ پیامبری اینقدر اذیت نشه. خب. و بعد خیلی است که عمقش سطح است که ظاهرش باطنش و اون برای این که روحش لطیفتر است، مقامش بالاتر است، اهانت به او اهانت بدتری است. اما در عمود زمان هم همینطور است. آخر بعضی ها خیال میکنم وجود باره که نوح سلام الله علیه 950 سال عذیتی هر شب خدای امی دعوت و قرمی لیلن و نهارا شب و روز من در طی این 950 سال دعوت کردم. چگونه عذیت پیغمبر نسبت به عذیت نوح سلام الله علیه ما بیشتر است؟ پاسخش اینه. این حضرت الان چطور شما الان همه ما معتقدیم چه شیعه چه سنی این بخش دعا و کنار قبر پیغمبر رفتن و دعا کردن ایران حتی وهابی قبول دارد. شفاعت زن دیگر اونا مشکل هست بگن دعا و طلب استغفار. یکیسی علیه وهابیت برها نقام کند که خدا در قیامت فرمود ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوا فاستغفر الله واستغفر لهم رسول الله بجد. خب این رو وهابی خودش قبول داره، میگه الا دعا. این که طرد وهابیت نیست. اول ما اون سخن گفتن یه مطلب همین جوری هست، نه مطلب دیگه. شفاعت غیر از ذات، توسل غیر از ذات، اینا میگن دعا رو ما قبول داریم. فرض این است که اگر وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم برابر این آیه نورانی اگر کسی الانم کنار قبرش بره و دعا کند و از ذات مقدسش بخواهد که از خدا طلب مغفرت کند و وجود مبارک پیغمبر بر او طلب مغفرت کند و آمرزیده می شود. الیوم هم همین طوره می گه. خب اگر او الیوم زنده است، الیوم ما از او طلب از میخواییم برای ما دعا کند، هر جوم دعا می کند، هر جوم دعایی برا خدا مستجاب می کند، دعاناتش هم همین طور دیگه. اگر حضرت زنده است چه این که هست، و اگر حضرت دعا می کند چه این که می کند، خب حضرت با خبرم هست دیگه. بله؟ خب بله، وقتی چون به دینشون، وقتی مالشون یاد مثلا به زمینشون اینها هست، بله، اما وقتی به دینشون احانت بشه، احانت معنی چیزی دیگه، رنجی دارن دیگر. خب پس بنابراین اگر حضرت همون این حدا فرمود ما جهل در روحی لکی اراینا که الا فتنتن لله و شجرت الملعونت در قرآن، گرچه این وجوه گفته شد برای اینکه یک مقداری بار اشکال را کم بکند، شاید کمک بکند، ولی تو معنی نبخش نیست. لیکن روایات فراوانی که به وسیله اون روایات، در سایه اون روایات، اعلی اون سلام، این آیه را تصدیق کردن بر جریان بنی امیه با اون رؤیایی که وجود داره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم دیده است. حالا ممکن است رؤیا را قبلا دیده باشد و در مدینه اظهار کرده باشد، متعلقش در مدینه اتفاق افتاده باشد که اون اشکال قبلی دیگه اینجا نیاید. ولی طبق روایات فراوان وجود وارد پیغمبر صلی الله علیه و سلم دید که عده‌ای مانند بوزینه رو منبر او رفت آمد می‌کنند. گاهی جریان‌هایی که بعد از حیات اون حضرت اتفاق افتاده، حضرت تو عالم رؤیا می‌دیدند یا تو رؤیت می‌دیدند، در همون جریان جنگ بدر وقتی این کلنگ رو می‌دیدند، این سنگ‌های خندق رو تکرار می‌داشتند، حضرت فرمود به این که وقتی کلنگ به یک از سنگ ها خورد جرقه زد، من جریان قصر کسرا را، یعنی امپراتوری ایران را اونجا دیدم، و وعده داد که بالاخره اسلام ایران را خواهد گرفت. یک کلنگی به سنگ دیگر خورد جرقه زد، فرمود من قصر قیصرهای روم را دیدم، و شما مطمئن باشید اسلام امپراتوری روم را هم میگیره. اون روز در خاورمیانه غیر از این دو امپراتوری قدرتی نبود، یکی در شرق حجاز بود به نام روم ایران، یکی در غرب حجاز بود به نام روم. همین بیان نورانی هست علی سلام الله در خطبه قاضیه قاطعه دارد که شما اگر وحدتتون رو حفظ نکنید، دینتون رو حفظ نکنید، رهبریتون تنها بگذارید، من رو خانه نشین کنید، عطا و سره و قیاسگره حمله میکنن شما رو میگیرن. این دو تعبیر در خطبه قاطعه نزل بلغات دیگر. قیاسگره یعنی همین کسره های ایران، قیاسگره یعنی همین قیصره های بود. فرمود آخه شما قدرتی نیستید تو منطقه، این جزیرت العرب مثل یه حمزه وصل است بین یه حیات تلوتی بود به تعبیر روز برای این دو امپراتوری، و اگر نه حمله نمی کردن حجاز رو بگیرن، برای اینکه اونجا درآمدی نداشت، نگهداریش زحمت بود. یه مش اعرای بودن بدو، خیابان نشین و بی درآمد، خب نگهداری اون دشوار بود. اگر یه قدرتی بود خب اینا می آمدن می گرفتن، چون داشتنش سخت است، بهره‌ای هم ندارن، دایی هم نداشتن لشکرکشی کنن جان حجاز رو بگیرن. حضور بارکه از تعمیر فرمود شما اگر این دینتون رهبریتون منو تنها بگذاری، حتا و سره و غیاسره یعنی کسراها از شر، قیصرها از غرب، بالاخره اینجا را اربر اربا میکنن. حضور بارکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم تو اون جرقه‌ها هم کسراها را و هم قیصرها را دید، تصمیم میشن و بعدا اتفاق داد، بعد زهلت اون از اتفاق داد. این خواب ممکن است فاصله بین تعبیر رؤیا با خود رؤیا طول بکشه، بنابراین ممکن است این خواب در مکه اتفاق افتاده، تعبیرش رو حضرت یعنی اظهارش رو در مدینه فرمود، تعبیرش هم بعد از رحلت اتفاق افتاده، حضرت تا زنده بود که عموی منبر اون حضرت تمره نکرده بودن، سالیان متمادی بعد اتفاق افتاده. پس این ممکن است رؤیا در یه وقت اتفاق بیفته، یک، اظهارش در وقت دیگر، دو، تعبیر یا تعبیرش در وقت سوم اتفاق بیفته. این شدنی است، این مانعی هم نداره. در اینجا فرمود این رؤیا فتنه است برای مردم، و این شجره ملعونه را هم ما فتنه قرار دادیم، راهی رو که سیدن استاد طی کردن می تواند در تبیین آیات قرآنی کمک بکند. بالاخره این با ادبیات مردمی هم سازگار است. میگویند این گروه شجرهشون این است، این گروه شجره اون است، این نسب نامه ها رو میگن شجره. اگر فرمود انا و علیون من شجر زاهد و ناس من شجر شتا و مانند اون، این یه امریست با ادبیات محاوره هماهنگ است. قرآن کریم یک گروه رو لعنت کرده، لعن الذین کفروا علی لسان داوود و عیسی و کذلک کذب، منافقین را لعنت کرده، کفار را لعنت کرده. اینا شجره خبیثن در حقیقت که بعضی ها میبرزن، اینا میشن شجره. گرچه نام شجر برده نشد ولی حقیقتشون یک نسل و فرعن که از یک نسل تشکیل میدن. اینا اشاره گرفتن. روایات در اینجا چون معارضی ندارد میتواند مفسر خوبی، مبین خوبی برای این آیات باشد. معلوم این روایات را معاین اشاره کردن. هست دیگر بعدی حالا یا کافرن یا در همون عهد خودشون سفاهی داشتن، نفاهی داشتن، ولی عمده کفر و نفاقن. اینقدر تشابهت قلوب همی که در سوره مبارکه بقره است همینه. اونی که اینها را به هم مرتبط میکنند تشابه دلها. اینا قلبشون یکیه. اگر اونها صادقی ها فی قلوب هم برزان فزاده هم برزان برزان بود، لاحقی ها هم همینطورن، متوسط بین صادق و لاحق هم همینطورن. فقط تشابهت قلوب هم. چون بحثای اخیر ما داشتیم که تعبیر قرآن کریم این نبود که یه قوم دیگری تکذیب کردن شما هم تکذیب میکنید. فرمود قد کذب به هر اولون، یعنی شما آخرون همون اولین هستید. یه وقت از انسان بررسی میکند که اینا سفید پوستن، اینا سیاه پوستن، بعد اینا از دو قبیله. اما الکفر ملت واحد به تعبیر مرحوم محقق در شرایط، اگر الکفر ملت واحده، اگر قد تشابهت قلوبهم، این سرتهشون یک کرواس هست، سرته یک کرواس هست. تعبیر قرآن کریم به بیان سیدن استاد این نیست که قوم سمود تکذیب کردن، قوم آب تکذیب کردن، شما که اعرابی هم ممکن تکذیب بکنید. فرمود اولین تکذیب کردن شما آخرین همون اولینی. تکذب به هر اولو، شما دنبال روی همون هستید دیگه، یک گروهی بالاخره. بله، عنوان شجره نیست، این نسل هست. نسل کفار را، منافق را، مشرک را، امثال ذلک را یکی پس دیگری قرآن کریم نقل کرد و رد کرد. لعن الذین کفروا علی لسان داوود و عیسی ابن مریم. بعد هم فرمود قد تشابهت قلوبهم. بعد هم فرمود قد تزعب هل اولو. یعنی اینا سرته یک ارباسند. شاخهای یک درختند. تعبیر صریح به شفاف به شجره نیامده، اما اینها را بعضها من بعض میداند. المنافقون و المنافقات، بعضها من بعض. یه سخن از اولیانی، ولو یکی عرب یکی عجم، یکی تازی یکی فارسی. حالا اگر یکی فارسی بود یکی عجمی، یکی عرب یکی عجم، المنافقون و المنافقات بعضها من بعض نیست که بعضها من بعض هست. یکی شرقی بود یکی غربی. اگر بیان لطیف مرحوم محقق در شرایط دارد که الکفر ملت واحده، اگر در سوره بقره دارد که قد تشابهت قلوبهم، اگر در سوره توبه دارد که المنافقون و المنافقات بعضهم من بعض، حالا اگر کسی یه منافق شرقی بود یکی منافق غربی بعد در یه جا با هم جمع شدن، صادق است که بعضهم من بعض یا نه؟ یا این میگد من شرقیم تو غربی هستی؟ اگر نفاق مال قلب است که فی قلوبهم مرضون، اگر الارواح و جلود و مجرد فما تعارف من تلف ما تناکر من هست تلف، این هم چه الکف ملت واحده دیگه. بنابراین روایات فراوانی که در این زمین داریم معارض ندارد. برای چرا معصی نکنیم؟ آیه هم که بیان روشنی درباره افراد دیگر ندارد. این روایت فراوان است که بود دوباره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم خواب دیدن و قارون هم هر جا که قرآن کریم هم کرد سهرش داشت و به انبیا این دوره در جریان یوسف صدیق قرآن کریم خواب نهم کرد سهرش داشت در جریان ابراهیم سلام الله علیه قرآن رویاش نهم کرد سهرش داشت از صدق تر رویا در جریان بدر قرآن رویا رو نهم کرد یوریکم الله فی منامک قریبا و لو اراکم کثیرا لفشلتم روش سهر داشت در سوره فتح رویای ورود مسجد مکه رو نهم کرد لتدخلن المسجد الحرام لقد صدق الله رویا رسوله بالحق روش سهر داشت هر جا رویای انسان کامل معصوم است قرآن روش سهر داره دیگه چون شیطان که در حرم امن اسمت راه ندارد چه خواب که بیداری خواب اونها حجت بنابراین اگر صحابه بسنی ماره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود که عده زیادی به پله های منبر و رفت آمد می کنند اونجوری که بوزینه رفت آمد می کند این قابل تصدیق دیگه قرآن که اینا لعن کرده هر دو محضور است. مشکل این نیست که قرآن محضور است قرآن نمی خونم. مشکل این نیست که این محضور از حجر معنی ترکه. مشکل این است که معاذالله این محضور از حجر معنی هزیان است. همونطوری که در کمال وقاحت در محضر اون وجود مارگزد گفته این رجل لیحجر. اون لیحجر می شود این نهازل قرآن نهازل قوم. اتخذوا هذا القرآن محجورا خب اگر قرآنی معاذالله در ردیف سایر کتاب های اعراب جاهل باشه این دیگه حجر است دیگر این هزیان معاذالله دیگه از این بدتر شما چه توقعی دارید حضرت نفرماید ماوزی نبی مثل ماوزی دیگه کسی قرآن نمیخونه من زمان پهلوی قرآن حس قرآن و درس قرآن و بحث قرآن فاصله داره بله این نهاز القرآن یا رب لنقم اتخذ هذا القرآن محجورا اما یکی دیگه معاذالله این کتاب به استثنای اون عبادات و اونهاش بقیه گفتهای خود پیغمبره یک به پیغمبر معاذالله سطح سوادش با عرب جاهلی یکی بود دو خب میشه حج به اشتباه هم میکرد قضا میکرد سه میشه حج دیگه این بدتر از اونه وگرنه حجره به معنای ترک یه پیامدی داره رشد به معنای خطا و خطیعه پیامد تلخ دارد دیگر بله دیگر ما که هلن رؤیا التی بالاخره یا اثر بر فتنه یا اثر بر رؤیا اونا که و شجرت کل ملعون رو گفتن به رفت خونده این رو مبتدا میدونن یه خبری برش ذکر میکنن ولی بالاخره باید از شجرت الملعون رو در قرآن باشه دیگه ولی تتمه رویا نیست. اون یه اشکال حل میشه که این رویا چه ارتباطی با شجره ملعونه دارد. اما اشکال دوم باقی است که اون شجره ملعونه در قرآن چیه؟ او را بسیارها گفته منظور از شجره ملعونه در قرآن همون شجره زقوم است. همون شجره از اون تخرج و فی اصل جهیم است و ماندون که این فتنه است برای مردم. هر از اینه که این روایاتی که دو بحثای روایی زید این آیه شریف آمده است اینا بیمارزه تخذ اینها هم لازمه دیگه میتواند مصداق خوبی باشد غالب بخش قابل توجه از روایت را در تفسیر شریف کنز الدقایق آمده که ما بعضی از اینها رو میخونیم بله خب اون مربوط رویا نبود اون رویا نبود بنی امیه در اون فتنه بعد از رحلت پیغمبر صلی الله علیه و سلم که ارتد به ناس بعد نبی سهم تعیین کننده داشتن عموی قبل از فتح مکه تاریخ عموی به دو قسم تقسیم می شود قبل از فتح مکه اینا کافر مطلق بود بعد از فتح مکه منافق مطلق شدن اصلا لحظه ایمان نیاوردن تزا همیشه مزاحم بودن اولی و دومی و سومی با اینها همکاری داشتن اونا هم با همه هم همکاری داشتن اینطور نبود که اینا یه لحظه آرام بگیرن که خب در این تفسیر ملاحظه فرمید ایشون دارن که از شجرت الملعونت فی القرآن حتفان ار رویا و این شجره زقوم است
ایشون رو بنا کردن و گفتن این شجره حق و رویا باشه. یعنی ما دو کار کردیم، یکی اون رویا را فتنه قرار دادیم وارد آزمایش، یکی اینکه این شجره ملعونه فل قرآن را هم آزمایش قرار دادیم. این شجره ملعونه فل قرآن همون زقوم است و شجرتون تخریج و فیصل جهیم است که این هم آزمون الهی. اما لعنش به اون سوابسی که گفته شد توجیه کردن که این چگونه این شجره ملعونه. عمده اون رویا درباره شجره خیلی مشکلی نیست. اگر ما این شجره را اعتبار فتنه بدانیم، یک و آیم باشد که ما اون رویا را فتنه و آزمون قرار دادیم و اون رویا را شجره ملعونه در قرآن قرار دادیم، که اگر این باشد این بنی امیه می شوند شجره ملعونه در قرآن، همین بنی امیه می شوند متعلق رویایی که پیامبر دیده. و ما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنة، یک الا شجرة الملعونة في القرآن. این دو اگر این چنین شد اون رویا با این شجره ملعونه میشه هماهنگ. چندین روایت هست که البته در سایر کتاب های روایی هست، اما ایشون جنبندی جمع‌آوری کردن. می‌فرمان به این که حالا درباره این که شجره زقوم ملعونه است به چند وقت اون اشاره میکنن. بعد می‌فرمان در کتاب احتجاج مرحوم طبرسی عن الحسن بن علی علیه السلام حدیث اون طویل که وجود مبارک امام مجتبی سلام الله علیه به مروان بن حکم میگد، اون قصه خیلی مفصل است که وجود مبارک امام حسن به دربار حنبی حاضر کردند و بعد گفتن سخنرانی بکن و همه این درباریان عموی و مروانی جمع شدن، هر کدام به نوع خود اهانتی کردن به وجود مبارک حضرت ساکت بود. بعد شروع کرد به پاسخ دادن، یکی پس دیگری رو پاسخ داد که واقعا اون گفتگو و اون سخنرانی زیارت کردنی است، در حد مطالعه عادی نیست. حضرت به مروان حکم فرمود اما انت یا مروان فلست و انا سبب تو که ولا سبب تو عواش، من که پیارت بد نگفتم، من که تو رو پوش ندادم که، ولکن الله عز و جل لعنه که و لعنه ابا کرد و اهل بیتی که و ذریتی که و ما خرج من صلب ابی که الى یوم القیامه الى لسان نبیه محمد صلی الله علیه و سلم. والله يا مروان ما تنكر أنت ولا أحد ممن حذر هذه اللعنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لك ولا أبيك من قبلك وما زادك الله يا مروان بما خففك إلا صغيارا كبيرا. همين آية رفضي المقرد وصدق الله وصدق رسوله يقول الله تبارك وتعالى والشجرة الملعونة في القرآن فنخففهم فما يزيدهم إلا صغيارا كبيرا. و انت یا مروان و ذریت که از شجرت الملعونت فی القرآن، این مضمون فراغونه معارضم نداره. و ان امیر المؤمنین علیه السلام در حدیث تنیدیه فیه دارد که رجال اهل الکتاب القائمین به و العاملین به ظاهره و باطنه من شجرت اصلها ثابت و فرها فی السما توتی و کلها کلهین به اذن ربها ای یظهر مثل هذا العلم المحتمل فی الوقت بعد الوقت رجال اعداءها اهل الشجرة الملعونة الذين حاولوا اطفاء نور الله بافواههم ويعبى الله الا ان يتم نوره ولو الم المنافقون لعنهم الله ما عليهم ما ترك هذه الايات ما ترك عليهم من ترك هذه الايات التي بينت لك تاجلها اجد بفهمان لاسقطوها ما اما اسقطوا منها. في تفسير العياشي عن حريز عن من سمع عن أبي جعفر أبي مبارك ومبارك عليه السلام قالت بما جعلنا الرؤية التي أريناك إلا فتنة لهم ليأمه فيها فالشجرة الملعونة في القرآن، يعني بني أمية. عن علي بن سعيد قال كنت أمك فقدم عليها معروف بن خربوط قال لي أبو عبد الله عليه السلام إن علي عليه السلام قال لفلان يا أبا حفص انا اخبرو که به ما نظرتی بنی امیه، قال بلا قال فإنه نزل فيهم الشجرة الملعونة في القرآن قال فغذب فلان وقال معاذ الله كذبت بنو أمية خير منك بأوسل الرحيم عن الحلبي عن زرارة وهمران ومحمد بن مسلم قالوا سألناه عن قوله بما جعل الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى أن رجالا على المنابر يردون الناس زلالا كذا وكذا وقوله بالشجرة الملعونة في القرآن قالوا هم بنو أمية این روایت فراوان هم هست معارض هم نداره. می توانند مصداق شفافی باشد. بقیه این روایت ملازم فرمید. الحمدلله.